بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله دهم بود راجع به این که آیا همانگونه که عطر برای محرم حرام است، گیاهان خوشبو، میوه های خوشبو، گلها، بوییدن گلها، آیا اینها هم برای شخص محرم در حال احرام آیا حرام یا نه؟ مسئله اختلافی بود، بعضی مکروه می دانستن و اینها رو در فصل مکروهات آوردن، بعضی هم حرام می دانستند و شبیه اتریات دانستند. رفتیم سراغ روایات، 9 روایت که دلالت بر حرمت دارد به لسانهای مختلف اینها رو ذکر کردیم. در جستجوها 2 روایت دیگر هم باز پیدا شد، روایت 10 و 11 این میشه که دلالت بر حرمت داره. این 2 روایت در باب 24 تروک احرامه. باب 24 از تروک احرام سندهای خوبی هم ظاهرن داره. حدیث اول سند صحیح داره و 2 نفر هم نقلش کردن از امام، در واقع در حکم 2 روایتی. مرحوم صدوق به اسناده عن الحلبی و محمد ابن مسلم، هر 2 هم حلبی و هم محمد ابن مسلم که از بزرگانن، جمیعا عن ابی عبدالله علیه السلام قال المحرم یمسک علی انفه من الریح الطیبه. دقت کنید، تیب نمی فرماید که به معنی اتریات باشه، من الریح طیبه، گیاهان خوشبو ریح طیبه دارن، گلها، بعضی میوه ها ریح طیبه دارن. میگه باید دماغشو بگیره، ظاهر امر وجوبه. مفهومش این است که بوییدن اینها برای محرم حرام. زیلش داره ریح خبیثه رو نباید بینیشو بگیره، اتفاقا اون رو هم واجب میدونن، بنابراین اینم باید واجب باشه. و اما این حدیث 1 باب 24 از ابواب تروک احرام از جلد 9 بود. حدیث 2 هم حدیث معاویه ابن عماره که اونم صحیح السند، عن ابی عبدالله علیه السلام، تا اینجا که می فرماید و امسک علی انفک من الرائحة طیبه، امسک علی انفک من الرائحة طیبه. خب هر بوی خوشی رو شامل می شود، خواب بوی خوشی باشد که از گیاهان خوشبو، میوه های خوشبو، گلها، گلهای معطر، همه اینها رو شامل میشه. تا اینجا 11 تا روایت خوندیم که همه دلالت میکرد بر حرمت نسبت به محرم. اون صدرش داره لا تمس شیئا من الطیب، اون راجع به عطریات. صدر شما استدلال نکردیم. زیلش میگه انفتو بینیتو از رائحه طیبه بگیر، که این شامل عطریات میشود و همچنین گلها و گیاهان خوشبو و حتی میوه های خوشبو. و اما در مقابل روایات معارضه‌ای داریم، 4-5 تا روایات داریم، گرچه با این صراحت و بله قوت و قدرت نیست، ولی بالاخره روایاتی است که سندش هم بعدش خوبه و دلالتش هم ظاهرا خوبه. حالا این روایات رو بخوانم. این روایات مخالفه، یکیش در باب 23 است، یکی در باب 25، همش طروک احرامه، یکی هم در باب 26. اینا که در ابواب طروک احرامه بخونیم، اما اونی که در باب 23 است، 1-23، روایت هم صحیح السند. عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الحناء. معلوم میشه حناء هم در نظر اونها چیز خوشبوی حساب میشد، یا شبهه این داشت که خوشبو باشه. فقال امام فرمود ان المحرم لیمسه، محرم میتوان دستش به حنا بزنه، و یداوی بهی بغیره. این یعنی چه؟ و یداوی بهی بغیرهی. ظاهرن عبارت اشکالی داره، بعضی نسخ بعیرهو داره و یداوی بهی بعیره، هم خودش لمس کنه هم شطرش رو با اون مداوا کنه. یداوی بهی بغیره، بغیره اینو تعبیر نباید بکنن، مع غیرهی باید بگن. حالا با چیز دیگه مخلوط کنن، ابنت. و ما هو به تیبن، شاهدش اینجاست، و ما هو به تیبن، این اطریات حساب نمیشه. یعنی الحرام هو تیب و کل ما لیس من التیب فلیس به حرام. وقت نتیجهش این میشه گیاهان خوشبو هم که تیب نیست، جز عطریات نیست، گل هم نیست، مگر اینکه از گلی عطر بگیرن، مثل گل سرخ ازش عطر بگیرن. این یه روایت. روایت 1-25، اینم روایت صحیحه معاویت ابن عماره. قال ابو عبدالله علیه السلام لا بأس ان تشم الاذخر، یا اذخر که گفتیم این گیاهانو الانم بهش باز میرسیم، که گفته بودن شبوی وحشیه در فارسی، این گیاه رو اشکال نداره. قیسوم هم گفتن اشکال نداره که مشک چوپان باشه، اونم عیب نداره. ول خزامی که همون درمنه باشه، که یه گیاه خوشبوه جز ادویه است، دواست. و شیح، شیح هم یکی از گیاهان داروییه که تو کتب داروییه فارسی امروز هم نوشته شده. اینا عیب نداره. حالا تا اینجاش ممکن یک کسی بگه استثناء، بقیهش حرامه. بعد می‌فرماید و اشباهو. این اشباهو یعنی چه؟ عامه. حالا اشباهو یعنی اشباهش از گیاهان وحشی، یا اشباهو یعنی اشباهو از گیاهان خوشبو ریاحین؟ هر دو احتمال داره، ولی به هر صورت این استثناء این چهارتا نیست که امام بعدن خواهیم خوند که فقط چهارتا رو استثناء میکنه. این اشباهو اگر عام باشه همه ریاحین رو شامل میشود. و تازه چه فرق بین گیاهان وحشی و بومی داره؟ تعبده یا منظور خوشبویی است و شخص محرم نباید متلذذ بشه، یا یه تعبد خاصیه بعید تعبد باشه. اشباه و همه گیاهان خوشبو رو میگیره. و همچنین 2:26 میدونم میگه ما هو به تیبن، ما اینو استدلال میکنیم، ما هو به تیبن، تیب نی، تیب یعنی عطریات، از عطریات نیست، بنابراین هر چیز خوشبویی که از عطریات نباشه اشکال نداره. و اما 2:26 حدیثیست شاید سندش خواهد از اشکال نباشه ولی دلالت خوبه. عن علی ابن محزیان قال سألت ابن ابی عمیر، راوی علی ابن محزیان مروی عن ابن ابی عمیر، امام نیست، امام در این حد سند نیست. عن التفاح و الاترج و النبق و ما تابریه و ما تاب، ببخشید 2:26 من بادم یک خوندم 2:26 روایت 2:26 ان عمار ابن موسی عرض کردم ان ابی عبدالله، سند شاید مشکل داشته باشه، قال سألت عن المحرم یاکل الاتروج، اون میوه خوشبو، قال نعم، قلت له رائحتون طیبه، بوی خوش داره، قال الاتروج طعامون لیس هو من الطیب، اتروج غذاست، عطریات نیست، بنابراین هرچه غذا بوده باشد، هرچند خوشبو بوده باشد جز عطریات محسوب نشود، برای محرم اشکالی نداری. این سه روایت دلالاتش خوب. دو تا روایت هم در مقدمات طواف، بله، باب 3 از ابواب مقدمات طواف در همین جلد 9، اینم جلد 9 باب 3، بله. ببینید دو تا روایت میگه وقتی محرم شدی یه خوده از اون ازخر، اون گیاه خوشبو تو دهانت کن بجوی، مستحب بجوی. بعدم گفتن چرا؟ گفتن برای اینکه وقتی میخواهد برود حجر الاسود رو ببوسد دهانش بو بد نده. خب معلوم میشه از بوی خوشی ممنوع نیست. میخونم حدیث 1 و 2. روایت اول معاویه ابن عمار، تمام رجال سند صحیح و معتبر. عن ابی عبدالله علیه السلام، عرض کردم اینا ابواب مقدمات طواف، باب 3 هست، همون جلد 9 هست. حالا ازا دخلت الحرم، خب دخلت الحرم با احرام وارد میشه یا بدون احرام؟ قابل محرم وارد میشه، پس در حال احرامه. فخذ من الازخر فمزقه، یه مقدار از اون گیاه خوشبو بردار و این را مستحب است بجوی تو دهانه. قال الکلینی سألت بعض اصحابنا عن هذا، از بعضی اصحاب سوال میگردم چرا بردار این گیاه خوشبو رو به جبد؟ قال یستحب ذلک لیطیب بهی الفم لتقبیل الحجر، دهانش خوشبو بشه برای اینکه میخواهد حجر الاسود رو ببوسد، دهانش بدبو نباشه. میدونم ازا دخلت الحرم داشت، دخول در حرم بدون احرام جایز نیست، ورود در حرم باید با احرام باشه، طواف مستحب چیه؟ نمیخواد، ولی دخول در حرم احرام میخواد، طواف مستحبی احرام نمیخواد، ولی دخول در حرم بدون احرام جایز نیست. و اما حدیث دوم سندش مثل حدیث اول نیست، ضعفی داره، علی ابن ابی حمزه است که ضعیف عن ابی بصیر قال قال ابو عبدالله علیه السلام اذا دخلت الحرم فتناول من الاذخر فمزقه و کان یعمر ام فروه بذالک، امام زنانش رو هم سفارش میکرد که از این گیاه خوشبو بجون، دهانشون خوشبو بشه. خب این نه تنها ممنوع نیست، بلکه ازش استفاده میشه، مستحب هم هست، دستور داده شده، امر شده، مستحب هم هست. این پنج تا روایت که فی صحاح و بعضش هم ضعف، ولی مجموعش حجت، 10-11 تا روایت اون طرف داشتیم ممنوع، 4-5 تا روایت هم این طرف داریم دستور میدهد استفاده کنید، یا لااقل میگه مانعی نداره. میگن این مال دهنه، این مثل زینت طلاست که حرام، دندان طلا حرام، دندان طلا من جلو باشه حرام، زینت باشه اگر عقب باشه. صحبت این از وقتی اینو میذاره تو دهانش میبوید یا نمیبوید، یه بینیشو میگیره، بینیش که نمیگیره، تو دهان که گذاشت بوی عطرش هم از طریق دهان میره توی شامه، هم از بیرون میره شامه، از دو بر بوی خوش منتقل به شامه میشه، میبوید. اگر ممنوعه چرا دستور میدهد به جوان؟ خب ما دو دسته روایت پیدا کردیم، هر دو متعدد و متضافر، قوی و سند هم هر دو داشتن، دلالت هم خوب بود. جمع بین اینا ما چیکار کنیم؟ اولین جمعی که به نظر میرسه دلالی به حسب دلالت، اولین جمع چیه؟ حمله بر استحباب ترک، یا تعبیر دیگر کراهت، همین چیزی که جمعی از بزرگان و علما فتوا دادن. طیب حرامه اما گیاهان خوشبو مکروهه. چرا؟ چون نهی شده اجازم دادن، نهی اجازه. اینو میگن از قبیل حمل ظاهر بر نفس. ظاهر کدامه؟ اونایی که میگه حرامه، ظاهر در حرمته، احتمال کراهت هست، اون که میگه حرامه ظاهر در حرمته، احتمال کراهت هست خلاف ظاهره، پس اون ظاهره. اما اینی که میگه جوازه، نص در جوازه دیگه، نمیتونیم حمله بر حرمت کنیم. یعنی احتمال داره این که میگه جواز یعنی حرام، نه. اینو میگن ظاهر و نص، حمل ظاهر بر نص، یعنی اون رو هم معنی کن به کراهت. بهترین جمعی که در اینجا پیدا می شود کراهت. جمع زیادی از بزرگان فتوا دادن به کراهت اینها، و ما این جمع رو بهتر می دانیم. ولو امام قدس سره حرام دانستند و ملحق شدند. چی؟ خمیر دندان میگن که آدا خمیر دندان های خوشبو باشه، اونم مثل همین هاست، اونم مثل همین هاست. و همچنین میوه های خوشبو، گیاهان خوشبو، سبزیجات خوشبو، اینا همش، و حتی صابون های خوشبو، مواد شوینده خوشبو، همه اینا خوشبوها، اینا که عطریات نیست، اینا حرمت نداره، اینا کراهت داره. پس ما اینجا از تحریر الوسیله جدا شدیم. حالا ایشون مثل این که این جمع دلالی رو نپذیرفتن و در مقام تعارض گفتن اولی ها اقوا و اکثر و اشهر به اثر روایت، اونو مقدم داشتن بر این گروه دوم. ولی ما طبق اون چه در جاهای دیگر هم عمل کردیم، حمل ظاهر بر نص میکنیم و اون ناهی رو حمل بر کراهت میکنیم، مجوز هم جواز، استحباب نمیگیم، کراهت میگیم. ها اون استثنایی، اونی که میگه مستحب، همه جا اجازه بدید. اطریات حرام، گیاهان خوشبو مکروه. یه استثناء داره و اون اذخر هنگام ورود در حرم برای مقدمه طواف، اونه دیگه. اما تو راه که داری میای اونجا هم تو دهانت بکن و بجوی، اونا نداره. یه دونه استثناء، البته استثناءات دیگری است که الان میریم سراغش. حاضا میگن اسخر خصوصیت داره، اگه از ما بپرسید میگیم نه، چون در اونجا معمول بوده و لذا گفتن حکمت شم این است که دهان خوشبو بشه. حالا دهان با آدامس مثلا خوشبو شد، چه میشود؟ خوشبو شده. اجازه بدید بریم سراغ دو تا مطلب که در کلام امام قدس سره و تمام سالی بود. بعدن سوال بفرمایید. مرحوم امام رحمت الله علیه دو تا استثناء ذکر کرده، یکی اون چهارتا رو که الان گفتم اینو استثناء فرموده، و دیگری هم خلوق کعبه که بعدم در موضوعش بحث کردن، حکمش جداگانه، موضوعش جداگانه. اما این چهارتا رو که امام رحمت الله علیه در تحریر عبارت چون اینه دیگه، یجب الاجتناب عن الریاحین ای کل نبات فیه رائحة طیبه الا بعض اقسامها البریه، بعضی اقسام گیاهان خوشبوی وحشی، کل خزامی که شبوی وحشی بود، ول قیسون که گیاهی است در فارسی مشک چوپان میگن، از گیاهان وحشیه، و شیر که درمانه بود گیاه طبی خوشبویه و الاذخر گیاهیست که در فارسی کوم بهش میگن کوم و اینا گیاهان استثناء ایشون این چارتا رو استثناء کرد. این استثناء اوله. استثناء دوم خلوق کعبه از جدا ما میکنیم. در این استثناء اول دلیل امام رحمت الله علیه چیه؟ یه روایت صحیحه است که الان هم خوندیم که این چارتا رو ذکر کرده بود. روایت یک باب 25 بود ظاهرن. بله اینم باب 25 اینم یکش. روایت صحیح هست. قال ابو عبدالله علیه السلام لا بأس ان تشم الاذخر یا اذخر والقیسوم والخزامی و شیه. این چهارتا وشباهه وشباهه. ما در اینجا دو تا سوال داریم از ایشون. سوال اولمون این است چرا اشباهه ایشون نگو؟ دلیل ایشون این روایته، این روایت معتبر، ولی این روایت وقتی این چهارتا میشواره وشباهه هم میگه اشباه هم گفته چرا ایشون اشباهش نفرمودن. حالا اشباه من نبات البر او من نبات البر و غیر البر بسیار اونم بگه اشباه من بر. ایشون چرا چهارتا میگه؟ باید بگن و اشباه او من نباتات البریه الریاحین البریه. باید بگه نفرمود. یه سؤال ما سوال این است که اشباه او رو که گیاهان خوشبوی دیگر لاغل وحشیه چرا اونا نفرمودن؟ این یک سوال. سوال دوم ما این است آیا مسئله از مسائل تعبدیه یا نکته و دلیلش معلومه خوشبو و بدبو بودنه دیگه؟ یعنی این چهارتا تعبده بالخصوص استثناء حکمتی داره مصلحتی داره یا نه اینا چون جزء ریاحین جزء اتریات نیست؟ تعبد که نیست. آخه مسئله تعبدی نیست، مسئله تلذذه. میدونم اشتغال یقینی نداریم اینجا آقای عزیز. تعبد نیست. گیاهان خوشبو، گیاهان بدبو، تلذذ در حرم، در حل، در حالت احرام، معیار ایناست. شما اینا حملش بکنید بگید آقا این یه تعبد خاصیه، خیلی ما بعید میبینیم تعبد باشه. این به عنوان گیاه خوشبوه. خب اگر گیاه خوشبو جایز شد همه گیاهان خوشبو جایزه. چه خصوصیت داره؟ و این کمک میکنه که اشباه او همه گیاهان بری و غیر بری رو بگیره. یه مثال میگن معیار ما یخوز منه طیبه اون حرامه، مالا یخوز منه طیب حلاله. بفرمای نعنا ریحون عطرم ازش میگیرن. عطر نعنا در شهر شما گیر میاد. خیلی خوب. نه دیگه اینا جز عطریان. بنابراین اینا رو ملحق بکنید. یا مثلا میوه های خوشبو، پرتقال، اتراج، اینا عطریات ازش میگیرن. معلوم نیست. عرقیات غیر عطریاته. عرقیاتی داریم، عطریات داریم. مثلا گلهای خوشبوی هست که ازش عرقیات میگیرن، نسترن و امثال اینها، بهار، بهار نارنج، نسترن، و بعد بیدمشک، اینا عطر ازش نمیگیرن، اینا گیاهانه. حتی گلاب هم جز عطریات نیست، عطریات حسابش از اینا جداست. به هر حال ما این دو سوالمون باقی ماند در برابر فتوایی که ایشون فرمودن، دو سوال بدون جواب باقی ماند. یعنی ما محدود به این چهارتا نمیدانیم. و اما بریم سراغ استثناء دوم. استثناء دوم خلوق کعبه است. درباره خلوق کعبه یه بحث حکمی داریم، یه بحث موضوعی داریم. اولا دلیل بر استثناء خلوق چیه؟ خلوق رو خیلی ها گفتن، ادعای اجماع هم شده که خلوق کعبه مستثناست، جایزه. روایات متعددم داریم که میخوانیم، اما الخلوق و مازا موضوعش هم محل بحثه. امام میفرماید چون موضوعش برای ما روشن نیست، الان ما نمیتونیم چیزی به نام خلوق رو استثناء بدونیم. عبارت امام اینه: و یستثنا من الطیب، از اطریات این استثنای. اون استثنای اول از ریاحین بود، این اطریات، یه اطریات میمالن به کعبه. خلوق الکعبه. حالا از چی میگیرن ایشون موادی رو هم زمین میکنن، روغنی رو بهش اضافه میکنن، به صورت روغنی در میاد، مثل این اطریات رو میمالن به پیراهن و به بدنه کعبه که زوار میان خوشبو باشه. بعضی زوار دستشون خوشبو نیست، بدبو نکنن کعبه را. خب این استثناء از طیبه، نه استثناء از ریاحینه. اما موضوع چیه؟ ایشون میگه و هو مجهول عندنا، ما نمیدونیم خلوق چی بوده، امروز چیه. فالاحوت الاجتناب من الطیب المستعمل فیها. اون یه بحث دیگریست، میرسیم. میفرمان احوت این است از بوهای خوشی که عطریات که میپاشن به کعبه و میمالن به کعبه، از اینا اعتیاد بشه. آیا میشه اعتیاد کرد؟ ما که هر وقت مشرف شدیم میدیم کعبه خوشبو است و پیراهن کعبه رو آدم میچسبه دعا بکنه، از دم دماغش همیشه باید بگیره در موقع دعا کردن و طواف کردن اینها. به هر حال حکمن و موضوعن فردا انشاءالله بحث خواهیم کرد. و سلام الله علی سیدنا محمد.